أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین حکومت دینی اشاره شد به اینکه معنای حکومت دینی آن است که قوانین حاکم بر اون جامعه، اعمال و رفتار دولت مردان و آحاد جامعه برابر اون مکتب باشه. چنین جامعه حکومتی میشه دینی و چنین جامعه میشه دینی. و چون دین که مکتب الهی است و به وسیله دلیل عقلی و نقلی کشف میشود، اون حاکم است، قهرن دولت میشود دینی، نه دین میشه دولتی. ملت میشود مسلمان، نه دین بشه ملی. و حکومت میشود دینی، نه دین بشه حکومتی و مانند آن. دین رو باید اصل قرار داد، دولت و ملت و حکومت و امثال ذلک را باید به او منتسب دانست. یکی از شبهات که بی ارتباط با اندیشه سکولاریز نیست این است که دین هیچ وقت شکل خاصی را به جامعه نمیدهد، که مثلا بگوید روستایی زندگی کنید یا شهری زندگی کنید یا تکنیکی باشه یا سنتی، برای اینکه این امور اصلا دینی و غیر دینی نیستن. تحقق این جوامع مقتضای رشد تاریخی اوناست و دین تعیین کننده این اشکال نیست. دین برای هر یکی از این اشکال محدود خاصی دارد که نباید از اون عدول کرد. البته محدوده ممنوعی زندگی شبانه غیر از محدوده ممنوعی زندگی صنعتی است. بنابراین ما می توانیم چندین نوع جامعه دینی داشته باشیم. این نیازی به توضیح دارد. این سخن حق است که دین دستور خاصی نسبت به اشکال جامعه نمی دهد. اما همین گسترش اشکال و روا بودن اشکال یه امر دینی است، برای اینکه اینها یا جز مباحاتن که دین معین کرده یا جز از لا واجب تخییری هن که اون رم دین معین کرده. اگر چند کار روا بود، فتوایی به اباحه را دین میدهد، خواه از دلیل عقلی خواه از دلیل نقلی. یا مختار بودن شخص در انتخاب یکی از انهای زیست بر اساس اینکه این از لا واجب تخییری است، فتوای به تخییر را هم دین میدهد، دلیل اون هم یا عقل است یا نقل. البته دین سعی میکند انسان از مواهب طبیعی حد اکثر بهره صحیح را ببرد. این که اصرار قرآن کریم بر این است که آسمان و زمین را خدا برای شما مسخر کرده است، یعنی شما می توانید حد اکثر بهره را از منظومه شمسی و نظام کیهانی ببرید. اگر آسمان ها را برای شما مسخر کرده، دریا را برای شما شکافته، زمین را برای شما زلول قرار داده و نرم قرار داده و راهوار قرار داده، یعنی اینها مواهبی است که برای شما آماده شده. از اون طرف هم فرمود منزل ذی هر رمزینت الله التي چه کسیست که هر رمزینت الله التي اخرجت لعباده من الناس. منتها دو مطلب را تو این بحث های نقلی میابیم که این دو مطلب را عقلم تأیید میکند و رفتار رهبران دینی هم همین دو مطلب را تثبیت میکند. یکی این که انسان تا زنده است و نفس میکشد تلاش کند. اگر اون توفیق را داشت که تلاش علمی بکند که طوبی له به حسن و باب، که بهترین کار همان است، تا زنده است بفهمد و بفهماند، کارش این باشد. این نشد، کار دیگر. تا زنده است کار، حالا کار علمی شد بهتر، نشد کار اجرایی. پس تلاش در تولید فرهنگ یا تولید مسائل اقتصادی این وظیفه حتمی ماست تا زنده ایم. دوم قناعت در مصرف. آدم زندگیش میشه مرفه و راحت. اگر کسی در فهمیدن قانع باشد، در مصرف طماع باشد، این اولین روز رنج اوست. یا در تولید صنایع قانع باشد، در مصرف یا آدم مصرف زده باشد و اهل اسراف باشد، این اولین روز مصیبت اوست. اینی که تو بیانات نورانی ائمه علیهم السلام رسیده است که مؤمن قلیل المعونه و کثیر المعونه است، همین معونه اول که با همزه است یعنی هزینش کمه، معونه دوم که با عین است یعنی اعانتش، معاونتش، معین و معاون بودنش، اثرات مثبتش نسبت به جامعه زیاده. این قلیل المعونه و کثیر المعونه، این بیان نورانی وقتی باز بشه به همون دو اصل در میاد که آدم تا زنده از کار میکنه چون میخواد کثیر المعونه باشه، میخواد مشکل فرهنگی جامعه را برطرف کند، خیلی ها را عالم کند، خیلی ها را عاقل کند، یا مشکل مالی خیلی ها را فراهم بکند، این میشه کثیر المعونه. و برای اینکه خودش راحت تر از دیگران زندگی کند و در موقع مرگ خیلی آسون تر بمیرد، تعلقش میشه کم، میشه قلیل المعونه، هزینش کمه. این ساده زیستی اولین فایده‌ای که دارد اینه که آدم در طول زندگی هرسی برای جمع کردن ندارد که خودش یه خوره است. بعد ثمره وسطش هم این در احتضار است که با آسانی میمیرد و نتیجه مهمش هم در قیامت زندگی ظهور میکند. چون بارها به عرضیون رسید، مرگ این نیست که طبیب بگوید ای رو دفن کنید، این مرگ طبیست، مرگ فیزیکیست، نه مرگ متافیزیکی. مرگ انتقال از دنیا و برزخ. این که طبیب اجازه دفن میدهد که بدن سرد شده است، این گاهی سریع است، گاهی بطی است، گاهی از آن فجعتن به اصطلاح رویست قلبی میمیرد، گاهی هم مدت ها مریض میشود، این مهم نیست. ممکن است یک کسی بد عمل باشد و با ایست قلبی بمیرد، نمیشه گفت که این فشار موت و سکرات موت نداشت. موت انتقال از دنیا به برزخ است. وقتی این شخص از دنیا برزخ میرود که تمام این تعلقاتش رو بکنن ازش، چون با این تعلقات که او برزخ راه ندارد، و این تعلقات همه اینها در حال وابستگی از جان آدم بخواد کنده بشد، مثل این که آدم که سالم است، زنده است و تخدیر نشده و مثلا آمپول بیهوشی نزدن، یا تک تک دندوناش رو بخوام بکشن، چرا کشیدن دندان بدون تخدیر درد دارد؟ برای که میخوان یه زنده رو بیروح کنن، خب درد دارد دیگه. اگر بخوان یه مقدار گوشتی رو از دست بگیرن چرا درد دارد؟ برای اینکه میخوان یه زنده رو بمیرانن. ولی وقتی اون حس رفت، او دیگه حیاتی ندارد، اون حیات احساسی ندارد، لذا این بیمار رو عمل جراحی میکنن، او درد احساس نمیکنه، یا دندونان هم میکشن، او درد احساس نمیکنه، تمام درد مال اون حیاتش. انسان که میمیرد این بدن سرد میشود، یعنی کار فیزیکی دیگه انجام نمیگیرد، اما روح که نمیمیرد، که چون تعلق به این امور دارد، هنگام مرگ این متعلق علاقه را از او میگیرند، یعنی خانه و زندگی و اموال را از او میگیرند، ولی تعلق که گرفته نمیشود. که انسان هست یعنی جان، تعلق به این امور دنیایی هست و خود امور دنیایی رو از اون میگیرن، اون وقت درد از اینجا شروع میشود. چرا آدم معتاد وقتی گیر افتاد درد میکشد؟ برای اینکه متعلق عادت رو از اون گرفتن، یک، اعتیاد همچنان باقی است، دو، دادش بلنده. این فریاد او برای آن است که اگر متعلق عادت را از او گرفتن، اعتیاد را از او میگرفتن راحت بود. آدم که میمیرد چرا سکرات موت دارد؟ برای اینکه محبوب را از او میگیرن، محبت هست، دادش بلد. و اگر کسی بخواد اونجا راحت ترجام بده، خب این محبت ها را کم بکنه تا وقتی محبوب از دستش رفت محبت دردآور نباشه. به ما گفتن تا زنده اید کار و تا ممکن است آسان تر زندگی کنید. خب بنابراین این گرچه مشخص نمی کند که انسان در جامعه روستایی یا صنعتی به سر ببرد، اما به استناد اون آیاتی که میگوید نظام کیهانی را خدا برای شما مسخر کرده، دریا را برای شما شکافته و مانند آن، این ضمن این که دارد آیات الهی را بررسی میکند، از در معرفت شناسی بحثای کلامی نافع است، انسان را ترغیب میکند به بهره صحیح بردن. از اون طرف هم فرمود کی زینت خدا را بر شما حرام کرده؟ لکن به ما فرمودن مشکل دیگران را حل کنید، به خودتون هم ساده‌تر زندگی کنید و بار این کار را هم دوش یک گروه خاص گذاشته. مستحضرید که در اسلام برای تک تک این مسائل مالی وظیفه ای هست. حالا به عنوان نمونه است، الان ما بحث در این است که دین حکومت دارد، نه بحث در این است که حاکم کیه. ولی یه نمونه کوتاهی، چون خیلی از در این زمینه سوال میشه، یه نمونه کوتاهی ذکر بشه که مسئولیت به عهده کیست، بعد تا اون بحث ها را ادامه بدیم. برای تأمین نیاز هر مستمندی دستور خاص است که فرون مال را به کی بدید. اقسام مصارف هشتگانه زکات را مشخص کردن، مصارف کفارات و نذورات و ایماه یمین و اینا را مشخص کردن، مصارف دیات را مشخص کردن، مصارف فیل را مشخص کردن، مسائل انفال را مشخص کردن، مصارف خمس را مشخص کردن، به دو بخشش چه سهم صادر چه سهم امام، اینا را مشخص کردن. بعدم فرمودن اگه کسی از بعضی دیگران با خبر است به نحو واجب عینی یا کفایی باید او رو مسلمان رو تأمین بکند. اگر خود انسان به تنهایی میداند که همسایش گرفتار است، که خب بر او به عنوان واجب عینی واجب است مشکلش حل کند. اگر او به چند نفر و همه همسایه های اون محل میدونن و کوچه میدونن، به نحو واجب کفایی بر او واجب است. خب همه اینا رو مشخص کرد. ولی معذاری می فرماد که بار رو دوش یه گروه مخصوصه. بالاخره سامان دادن بودجه مملکت نظیر حل مشکل فقرای کوچه و شهر که نیست. برای سامان بخشی این امور علما رو موظف کرده، هم خطبه نهج البلاغات به شقشقیه که ذات اقدس لا اخذ علی لولا ما اخذ الله علی العلماء الا یغار رو علا کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالغیت و حبلها علا نقاها. اگر نبود که ذات اقدس اعلام از علما تعهد گرفته بود که شما با شکمبارگی اغنیا و رنج و محرومیت فقرا روبرو هستید، مبادا صبر بکنید بذارید این مشکل حل بشه. از علما تعهد گرفته، اگر نبود من این حکومت رها می‌کردم. معلوم میشه در این حال که وظیفه همه افراد مشخص است، برای سامون بخشیدن به بودجه مملکت یک گروه خاصی را خدا مسئول کرده، اما از اینا تعهد گرفته. خب شما اول تا آخر فقر را به لطف الهی مستحضرید، آیا آحاد مکلف را مسئول نکرده؟ آیا از اینها تعهد نگرفته که اگر این وجوه شرعی به ذمه شماست باید بپردازید؟ آیا مشخص نکرده که بعد از پرداخت وجوه اگر دیدید کسی نیازمند است، تنها شما میدانید بر شما واجب عینی است، چند نفر میدانند واجب کفایی است؟ همه اینا رو که گفته، اما کی باید این امور رو سامان بدهد؟ فرمود از علما تعهد گرفته است که سامان بدن. خب اگه بودجه مملکت زیر نظر یک فقیه جامع شرایط نباشد و چگونه اخذ لولا ما اخذ الله على العلماء الله یغار على کذت ظالم ولا سقب مظلوم. به هر تقدیر در بحث های اشکالاتی که مربوط به کلی و جزئی بود از یک سو، اشکالاتی که مربوط به ثبات و متغیر بود از سوی دیگر، اونجا این حرف ها گفته شد که اون چه متغیر است اشکال جامعه است. جامعه گاهی روستایی است، گاهی شهری است، گاهی سنتی است، گاهی مدرن و مانند آن، و اینها جز منطقه الفراغ است. نه دین کاری ندارد، بلکه دین کاملا نظارت دارد، فتوا به اباحه میدهد، میگوید این کارا مباح است، یا فتوا به تغییر میدهد در اضلاع واجب تغییری، میگوید هر کدام از اینها را بپذیرید یک ضلعی از اضلاع واجب تغییری است. بنابراین از اینکه دین کاری به اشکال ندارد نمیشود گفت پس دین حکومتی ندارد. مطلب دیگر اون است که میگن دین مثل نوره، نور اشیا را روشن میکند و موجودات با روشنایی موجودات روشنایی خودشون از نور میگیرن، نه همه چیزشون را از نور بگیرن. دین در یک جامعه شبانی جامعه شبانی را روشن میکنه و سامان میده، در یک جامعه صنعتی جامعه صنعتی روشن میکنه، اما شبانی بودن یا صنعتی بودن یک جامعه هیچ کدوم از دستورات دین نقص نمیشه. بله این از یک نظر برگشتش با همون سخن قبلی است. اون هم نه اینه که دین کاری نداره، بلکه اینکه دین نظارت کرده، فتوا به اباحه داده یا فتوا به تخییر از دای واجب تخییری داده، و این جامعه اگه بخواد روشن بشود خیلی از امور هست که باید به وسیله عقل و نقل روشن بشود. یک چراغ عقل یک چراغ نقل به دست جامعه باید باشد، خواه اون جامعه روستایی باشد شهری، سنتی باشد یا سنتی، هرچه باشد یه چراغ عقل یه چراغ نقل با دستش باشه ببینه. ربا را با چراغ عقل نمیتونن ببینن که این بده، میگن ربا هم مثل اجاره پوله، ربا چه عیب دارد؟ از اینکه ربا آلوده است تاریک است، و از اینکه بین ربای قرض و ربای خرید و فروش فرق است، از اینکه در خرید و فروش اگر مکیل و موزون باشد ربا دارد و اگر ممسوح و معدود باشد ربا ندارد، اینا چیزی است که عقل بفهمد. که عقل در این امور جزئی نظیر مسائل سهام ارث که خدا فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، عقل نمیتواند بفهمد. عقل خیال میکند هیچ فرقی نمیکند بین مکیل و موزون و ممسوح و معدود، هیچ فرقی نمیکند بین پول به خانه، همونطور آدم خانه را اجاره میده پولم میتونه اجاره بده، چون که دنیایی که الان خود را خرد ورز میپندارند مسئله ربا را مسئله عقلی و اقتصادی میدانند. و همین حرف را هم قرآن کریم نقل کرده است، گفت اینها میگویند که انما البیع مثل الربا، چه فرق میکند؟ این هم بخرید نه بخرید فروشه. بنابراین این که انسان میگوید دین روشن میکند، باید بدانیم که عقل اون عقل برهانی، نه عقلی که رو تمثیل منطقی بخواهد بیندشد که همون اصول قیاس فقهی است، عقل برهانی و همچنین نقل معتبر، اینا دوتا چراغن. این چراغ ها هر جای رو روشن کرده، یعنی فتوای دین است، یعنی دین روشن کرده، و انسان همه چیز را همه عقاید و اخلاق و اعمال را باید از دین بگیرد. اما حالا تو نظام تکوین آسمانی هست، زمینی هست، دریایی هست، صحرایی هست، اونا رو که از نقل آدم از اعتبار نمیگیره، اونا آیات تکوینی الهی هست، و در نظام تشریع همه چیز را باید از دین بگیرند. همه چیزی یعنی چی؟ این همه چیزی که او باید انجام بده، چه عقیده، چه اخلاق، چه اعمال، هر کاری که میخواد بکنه. ما یک کاری نداریم که دین در اونجا بی‌طرف باشد، به حضور نداشته باشد و فتوا نده. بالاخره انسان میخواد یه عقیده داشته باشه تو عالم، باید این رو عرضه کنه بر براهین عقلی و نقلی. میخواد یه اخلاقی داشته باشه، اخلاق هم با دینی باشه. میخواد یه اعمالی داشته باشه، این اعمال هم با دینی باشه. اینا از این که الان توانستن زیر دریایی بسازن یا ایستگاه میر را تعمیر بکنن با آسمون ها برن، میگن همونطوری که ما صنعت داریم دریا را مهار کردیم، آسمون را مهار کردیم، اخلاق را ما باید بسازیم. اونگاه مسئله عفت و حجاب و امثال ذالک میگن ما بدیشه که احساس نمی کنیم، که فلون کار را هم که زشتیش ما احساس نمی کنیم، نظیر یک میکروب نیست، نظیر یک درد نیست که ما احساس بکنیم، که بر اساس لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن روی معرفت حسی میگن اصول ارزشی رو که بدیش ثابت نشده. بنابراین اخلاق را هم بر اساس اندیشه سکولاریزم تنظیم میکنن، اخلاق میشه اخلاق سکولاری، عقایدشون هم این چنین، اعمالشون هم میشه این چنین. از اون طرف که میگن همه چیز رو باید از دین گرفت، معناش این نیست که تکوین رو هم باید از تشریع گرفت، معناش این است که انسان هر کاری که در باره خودش، در باره دیگری، در باره نظام هستی، به در باره ذات اقدس اله دارد، چه عقیده، چه اخلاق، چه اعمال، این باید عرضه کند بر دین. دین هم عبارت از دلیل معتبر عقلی و نقلی است، هر چی که تصحیح کردن رواست وگرنه نارواست. در پایان این بخش از سوال گفتن به این که چون دین کاری با اشکال ندارد، لازم میبینید که هیچ فقیهی با نظام ارباب رعیتی در نیفتاد و اون را واژگون نخواست و نکرد. خب این مغالطه از جا ناشی می شود که در نوبت‌های قبل ما عرض کردیم این آیه سوره مبارکه آل عمران که از قرآن روایات است، هر گونه رژیم ارباب و رعیتی را نهی کرده، فرمود شما رعیت فرشته ها نباشید که اونا بشن ارباب شما، رعیت انبیا نباشید که اونا بشن ارباب شما، اونا بشن رائی شما بشن رعیت، یه تعامل متقابل است، اما اونا بشن ارباب شما بشید رعیت، این نه. اون آیه سوره مبارکه آل عمران که رژیم ارباب و رعیتی را در بخش عقیده و اخلاق و فرهنگ نهی کرده بود این بود که ما کان لبشر ان یؤتیه الحکم والکتاب والنبوه ثم یقول للناس کون عبادا لی من دون الله ولکن کون ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و ما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة اربابا ای امرکم بالکفر بعد اتخذتم الایمان. فرمود چه انبیا، چه اولیا، چه ائمه، چه ملائکه، هیچ کدام از اینا ارباب شما نیستن که شما بشین رعیت اونها، اونا هم بندگان خدا هستن، شما هم بندگان خدا هستین، منتها اونا مجاری فیض الهی هن، مقربین درگاه الهی هن، توسل یه مسئله است، تشفع یه استشفاع یه مرحله است، ارباب و رعیت بودن یه مسئله دیگه است که یک روز به صورت مفصل این دوتا آیه بحث شد. فهمود که این کار رو هیچ پیغمبری نیامده امضا بکنه، هیچ ولی نیامده امضا بکنه که ملائکه بشین ارباب شما بشین رعیت ارباب ملائکه، یا انبیا بشن ارباب شما بشید رعیته، نه اونها رائین شما رعیتید و تعامل متقابل دارید، هر دو ریتیار رعایت میکنید، وگرنه اونا بشن رب شما بشید ارباب رعیت، اونها ارباب بشن شما بشید رعیت، این هرگز نیست ممنوع. اما حالا چرا فقها در نیافتادن؟ این مثل آن است که یک کسی سری به زندان بزند، یه زندانی اسیر در بند را ببیند، بگد شما موافق با این ظلمی یا کاری با ظلم نداری، وگرنه چرا در نیافتادی؟ خب حالا این تاریخ های قبل از دوره پهلوی هیچ، این رژیم ارباب و رعیتی که بخش مهمش به وسیله خود رضاخان پدید آمده است و تمام این املاک را گرفته و اصلا اون دوران به عنوان دوره املاک معروف است، هر کسی هر چی داشت باید میفروخت به رضاخان باید میخرید، اون دوره به عنوان دوره املاک، املاکی دوره املاکی، اون دوره به عنوان دوره ارباب رعیتی معروف شد. خب علما ما منا الا مسمومون او مقتول، بعضی نظیر مرحوم شیخ فضل الله به اون صورت، بعضی نظیر مرحوم سید مدرس رضوان الله علیه ما به این صورت، این رهبران شیعه ما منا الا مسمومون او مقتول می سرودن. اونگاه امام ها رو که گرفتن حسینیه ها را هم که تخریب کردن، سقاخونه ها هم که تخریب کردن و روزخانیه ها را هم که جدن قدقن کردن. نمیدونم در جمع شما کسانی هستن که لابد از آب در گذشتگان تون شنیدید، مساجد رسمی را انبار کردن، یعنی مسجد جامع شهر ما را به صورت رسمی انبار بود. نه تنها نماز جماعت نبود، نماز فرادم نبود، یعنی همه پیشورا و کسبه محل اون روزها کارتون نبود، همون جعبه های خانی به قسمت مهم گونی بود و حسیر بود و اینا که با اون جنس را منتقل میکردن، هر گونی خالی رو میذاشتن تو مسجد. بار زیاد هم اگه داشتن میذاشتن تو مسجد، چون بالاخره تو بازار یه مسجدی هست. خب مساجد رسمی شده بود انبار به حمل شایع، انبار حقیقتا. حالا فرش نداشت، برق نداشت، چراغ نداشت، اینا نداشت، هیچ. مساجد شده این، علما هم ما منا الا مسموم و مقتول. در چنین فضایی کسی بد اشکال کند که چرا روحانیت در برابر رژیم ارباب رعیتی نیفت. توی فضای باز سیاسی پیدا شد، خب اعلامی هم شروع شد و همه مراجع شرکت کردن، رهبری مال امام بود، هشت همه اینا با قرار پیغم. خب حالا شما وقتی که اینا در بند بودن، اونایی که میگفتن ما منا الا مقتورون و مسموم، اون وقت حمله میکنی؟ میگه چرا اینا قیام نکردن علیه رژیم؟ اصل دین رو برداشتن، اینا قدرت قیام نداشتن. اصل روزخانی بود، اصل این سنت الهی بود، مسجد همه رو تخریب کردن، اینا رو در بند کشیدن، نتونستن مقار بکنن، بعد شما با ارباب رعیتی اینا در بیفتن. خب اون روزها، اون روزگاری که قدرت دستشون بود، میگفتن به این که ما تحت استعمار هیچ کس نیستیم، اون فتوای بزرگ مرحوم میرزا هم اون بود، و اینها هم دیدن که روحانیت مرکز قدرت است، بالاخره یا اون مسموم بود یا شهید بود. این شهدا الفضیله مرحوم علامه امینی که الان سالگرد بزرگ داشته اون عالم ربانی است، هم همین قبیل است. اینا شهدا الفضیله هم همینه دیگه. خب پیام رسمی علما این بود که تابع ائمه شو علیهم السلام بودن، که گفته ما منا الا مسموم و مقتول، حرف رسمیشون این بود. منتها حالا تاریخ به دست اینها نبود و کسی نبود که این خونهای پاک را ارائه کند، لکه هم افراد تو زندان ها کشته یا مسموم نشدن. مانده حالا شهید مرماش فضل‌الله نوری، شهید سید حسن مدرس، اینا نامدار بودن. خب بنابراین نمیشه گفت که چرا فقها ها رژیم ارباب رعیتی را اسقاط نمی کردن و الغا نمی کردن. بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، خب همون فتوای رسمی امام بود که زمین مال کسی است که مالک اصلی اوست، و اگر با حق مسلم کسی بود البته باید او رو راضی بکنه. خب مطلب دیگران است که میگن حکومت داشتن دین و دینی بودن حکومت هر آن است که دین را دارای ایدئولوژی، یعنی اصول ثابت و رایت غیر بدانید، که این چنین کاری نیست. در این گونه از اموری مقدار پریشونگویی هم هست. اینا گاهی میگن به این که دین باید انعطاف پذیر باشد و قابل انعطاف باشد، و اگر شما ای رو خوش کردید، ایدئولوژی کردید، یه امر ثابت کردید، انعطاف پذیر نیست، فقط در حد شریعت میشود، دیگه طریقت و حقیقت نداره. اولا این اصطلاحات رو اونایی که آوردن گفتن شریعت گفتار انبیای الهی است و طریقت گفتار به علاوه رفتار است و حقیقت مشاهدات اونها است. و این هم در طول همه، نه در عرض هم، که یک چیزی به نام شریعت باشد، یک چیزی به نام طریقت باشد، یک چیزی به نام حقیقت، و بعضی اهل شریعت باشند، بعضی اهل طریقت، بعضی اهل حقیقت، این چه نیست. این نظیر پایه‌های تحصیلی است، نظیر پله‌های نردبان است، کیش ممکن نیست کسی به طریقت برسد مگر از جاه شریعت اولا. و این توقف طریقت بر شریعت هم در حال حدوث است، هم در حال بقا ثانیا. این چه نیست که در حال حدوث شریعتی باشد، در حال بقا طریقتی باشد. این پله دوم نردبان دو تا توقف دارد. یکی این که وقتی انسان میتواند پا رو پله دوم بگذارد، متوقف است برای اینکه پله اول را طی کرده باشد، یک. و وقتی روی پله دوم است که پله اول محفوظ به منقط، چون پله اون چوب افقی نیست، این دو طرف که عمودی است به علاوه اون قسمت افقی، این رو میگن پله اول. این باش ثانیان، اگر او رو کسی انکار کرد همونجا پایین میفته، سقوط میکنه. اگر کسی گفت پله اول چیه، خب میفته دیگه. وقتی الان که رو پله دوم است، چون بار پله دوم رو پله اوله، دوش پله اوله، اگر کسی پله اول انکار کرد خب سقوط میکنه دیگه. خب طریقت پله اول شریعت است. این شریعت حدوثاً و بقاءاً باید باشه. خب حالا اگر کسی اهل معنا بود، اهل تهذیب بود، خواست راه اویس قرن را طی کند، خب مجاز است. اما این شریعتش من البدء الى الختم باید محفوظ باشه. خواست بالاتر از اویس قرن را بپیماید، باز هم راه باز است. میخواد به جای حارثه بن مالک برسد، باید کعنی انظرو الى عرش الرحمن بارزا، باز راه باز است. اما بالاخره از این قوانین کشورداری باید بگذرد، چه در مسائل فردی چه در مسائل جمعی. این شریعت کار خودش انجام بده. کسی خواست کار برتر و راه بهتر رو انتخاب بکنه، راه برش باز. خب این چه نیست که ما اگر دین را ایدئولوژی کردیم، بر او اصل ثابت قرار دادیم، بشه خوش، بشه جامد، بشه غیر انعطاف پذیر، اینا نیست. هر کدام از اینا راه خاص خودشون رو دارن. بالاترین حقیقت بین انبیا و اولیا بودند که هم طریقت را طی کردند و هم لحظی از شریعت فاصله نگرفتند. اونا که اهل این راهن، اهل این اصطلاحن، با دیدیم اونا چی میگن. خب این یک کتابی نوشته مرحوم سید حیدر آمولی، یعنی نام کتاب به نام شریعت به طریقت و حقیقت است. مراجعه کنید ببینید که اینا که اهل این راهن چی میگن. یه لحظه سقوط از شریعت باعث سقوط از طریقت است و حقیقت است. به تعبیر سینر استاد امام رضوان الله علیه که راه طریقت از کوچه شریعت می گذرد. مگه می شاهدم بدون این به جایی برزد؟ خب بنابراین اگر کسی بگوید ما بخواهیم دین را به قالب ایدئولوژی در بیاریم، حد اکثر دین را در حد شریعت نگه داشتیم، ولی طریقت و حقیقت دین را که عارفان اون را دریافتن مقفول کردیم، نه، راه برای همه بازه. بسیار از این عارفان هم تو همین جبهه های جنگ پیدا شدن. حالا لازم نیست کسی درس بخوان. همون بیان نورانی هست تعمیر که در خطبه متقین هست فرمود، اینا کسانی هست که هم ول جنه که من قدر آها. این بالاترین مرحله شرح صدر است. میاد یه ده هستن که گویا بهش دیدن. این حالت ها که برای خیلی از افراد وارسته پدید آمد تو همین جبهه های جنگ. بنابراین اگر کسی دین را در حد شریعت تبیین کند، تدوین کند، مزاحم مرحله برتر که نیست. و نمیشود گفت اینکه چون کتب آسمانی مخصوصا قرآن نامدونن و به تعبیر بعضی از سرایندگان نظم پریشان دارن، نمیشود گفت اینکه این را نمیشه به حساب قانون آورد. خب این کتاب را مبینش با قول و فعل و سنت و سیرتش تبیین کرده و 13 معصوم دیگر هم همراه او این کار را کردن. این 14 معصوم علیه السلام همه این موارد مشخص کردن. بعد عقل را هم گذاشتن برای اجتهاد در پیرامون همین آیات منقوله که انسان رو تدوین میکند، تنظیم میکند. خب این قانون اساسی که فقها و علما نوشتن برداشت شده از همین این نصوص دینی است. این نامدون است یعنی چه؟ منظم نیست یعنی چه؟ هر چیزی رو ذات اقدس اله برای خودش مشخص کرده، در مقرب به بهشت مشخص کرده، مبعد از بهشت رو مشخص کرده. منتها عقل رو هم به ما داده که این عقل رو بکار بگیریم. حالا اگه شبهات دیگه هم مونده، من نوبت بعدش. الحمدلله.